بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه شروع کنم یه سوالی کرد، من اون اول بگم بعدش یه پرانتزی چون میترسم یادم برشون، در مورد سیر مطالعاتی سوال کرد. من گفتم برای جمع مطرح کنم. من دو تا مطلب میخوام بگم. یه مطلب این است که آثار شهید طری رو به جد برای همه توصیه میکنم، با اینکه خود من وقتی جا حرفش قبول نمیکنم، ولی واقعا و وقتی هم میخونید یه جور بخواید که قبول نکنید ازش برای شما استدلال بیاره. وای متری استدلال میاره غالبا، اگر هم نگه شما قبول نکنید. ولی یه دور فکر کنم تعبیر از آقا هم هست که میگه یک دور مطالعه آثار شهید طری برای رسیدن به یک سطح راقی از معارف اسلامی کافیست، و با سیر هم بخونید. یعنی منظورم که منظم بخونید، روزنامه ای نخونید، یعنی مثلا یک کتاب بگیرید بخونید بعد بلش کنید، نه بخونید. اگه خواستید دو تا سیر الان موجوده، یه سیر تو اینترنت بزنید بینش مطهره، یکی هم خود سایت شهید مطهری، چیز بنیاد شهید مطهری. اون بنیاد شهید مطهری مبتنی بر کتاب انتشار صدراست، بینش مطهر کتابی که خودش درست کرده. دوناشون خوبه، هر کدوم یه مزایا داره یه اشکالایی داره، این دوتاشون خوبه. من به نظرم اینقدر نیست بگیم این بهتره کلا اون بهتره. اگه کتابای انتشار صدرا رو دارید همون بنیاد مطهری بگیرید، اگه ندارید میخواید کتاب بگیرید این کتاب شاید مثلا راحت تر باشه. اون دیگه اونجا خودشون هر دوتاشون در باید چگونگی مطالعه مباحثه اینا، مثلا تو من چون سیر بینش بدن مفصل باشون همکاری داشتم، اونا به لازم برنامه ریزی خیلی کارشون عملیاتی تره. حتی هم خواستید یک سیر بخونید اونجا یه مقدار برنامه ریزیشون رو ببخشید مثلا برای مباحثه چیز، ولی انصافا خیلی به نظرم اثر گذاره. اما این یک فاز. یه فاز دیگه است که من مدت ها به همه توصیه میکنم، به شما هم الان دارم میگم، این است که حالا میگم طلبه و غیر طلبه، اصلا کسی طلبه هم نیست، ولی این رو کلا من به همه توصیه میکنم. اون که گفتم دینتون از کتاب و سنت بگیرید، با خودتون عهد بذارید روزی یه رو گفته بودم اینو روزی یه رو نیم ساعت دیگه خودتون هر چقدر که میتونید یه رو با فکر کنم هر کسی تو روز وقت داره که دو تا کار، حالا ممکن دو تا یه رو بذارید، نمیدونم خودتون به خودتون برگردید، دو تا کار در روز انجام بدید. قرآن بخونید، حدیث بخونید. قرآن بخونید رو ما قاله ما قرآن میخونیم برای ثواب بردن و قرائت روزانه و اینا رو عقلای ماها داریم، ولی بخونید که بفهمید. برای همین اگه یه آیه خوندید وایستادید تا آخر روز تو همون یه آیه هیچ اشکال نداره. من گفتم من یک کانال یک آیه در روز دارم، شد یک آیه در ماه، یعنی خیلی وقتا کلی وقت منو میگیره این یه آیه. این قرآنش، بعدم حدیث. حدیث هم از هر جایی که خودتون حال میکنید، هر جایی که بهتر، هر جا خوشتون میاد. نمیدونم من توصیه مثلا این استاد میگه مثلا اگه خوب بود مثلا از کتب حدیثی قدیمی تر شروع کنید، نه از نهج البلاغه شروع کنید، نه از کافی و معتبر ترا شروع کنید، ولی هر جا شروع کردید اگه دید مثلا من با کافی شروع کردم، کافی که شروع کردم اوایلش بحث کتاب عقل و جلب جذاب بود، بعد رفتیم تو بحث توحیدی یه دفعه از کلمه سود کشید، من کلا بحث توحید رو رها کردم مثلا بقیه شروع کردم خوندم، بعدن یه زمان حال آدم حال توحیدیش بالاست میره احادیث توحیدی میخونه. مثلا من رسیدم به بحث احکامی کافی، رسیدم به بحثای فقهیش، دیگه اون موقع شروع کردم حالشو نداشتم، اونو ول کردم رفتم جلد آخر کافی که خیلی جلد شیرینیه، جایی که خیلی جذابه. روزه کافی جلد آخر کافیه احادیث متفرقه ولی هر کدوم یه نکات قشنگی داره، یا مثلا جلد دوی کافی، اینا همش جای جذابه کافیه. هر جای من مثلا من همون که یه زمان رها کردم الان دوباره کارهای فقهی دارم میکنم، شروع کردم تا خیلی الان من هم بحثای فقهی و ایناش جذابه. ولی شروع کنید، اینو به جد خواهید دید که اولا تنها کتابای عالمن اینا که گفتم که مؤلف بر سرتون حاضره. شما این کتاب هر کتابی که برمی‌داری مؤلف نیستش کنارتون، ولی یه مؤلف کنارتونه و برای همین راهنمایی هم می‌کنه، سوال هم بکنه راهنمایی می‌کنه. حالا ممکنه همین جوابتون نده، فرد جوابتون بده، ولی بلد جواب بده. بعدم هم خود هر جرم نفهمیدید نترسید، سند هم بلد نیستید هیچ مشکل نداره، سندشو بخونید و برید، بخونید و برید، کم کم سند دستتون میاد. یعنی همین با خوندن اینا کم کم با اسناد آشنا میشید. یعنی اگر نم اول رجال بخونید بعد اینا، من نمیگم حتی همیشه فقط متن سند رو بخونید، فلانی هم فلانی هم فلانی هم فلانی، بعد از یه مدت مثلا یه پاورقی نوشته فلانی کیه، کم کم بعد از یه مدت ببینید همه آدما رو میشناسید. بعد خود احادیث دو تا کار خیلی مهم میکنن، یکی که خودشون رو همدیگه رو حل میکنن، یعنی خیلی خیلی مطلب برای شما سوال علامت سوال بذارید، هیچم رد نشه چیز نشه، علامت سوال بذارید این نفهمیدن این یعنی چی، این با فلان چیز ناسازگاره، بنویسید حاشیه‌اش. بعد از یه مدت میرید یه حدیث دیگه، یه آیه میاد دقیقاً میگه که این پاسخش چیه. یکی خیلی جالبه، دومی که تو زندگیتون اینو من خودم تجربه کردم و به نظرم هر کی وارد بشه تجربه میکنه، مکرر در مکرر موقعیتای پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد براتون، چه مشکل نظری چه مشکل عملی، که همون روز فرداش یه روز قبل یه روز بعد حدیث مربوط به اونو میخونید. اصلا آدم تعجبش میگیره که انگار مثلا این حدیث نوشتن امروز که من مثلا فلان مسئله پیش اومد اینو برای من نوشته بودن. این خلاصه کتابای عجیب غریبه. من برای همین میگم آدم وقتی وارد میشه تجربهشو بکنه. اول کارم شاید هر کاری اولش سخته، رفتید قرآن قرآن خوندید نفهمیدیش قصه نخورید، شروع بکنید کم کم رو ریل قرار میگیرید. وقتی ریل قرار بگیرید دیگه دل نمیکنید. اینم یه توصیه کلیه برای مطالعه. اما بین سراغ بحث
برای اون احادیثی که میگن احتمالاً ضعیفه، چه مفهومی
کافیه؟ هیچ مشکلی نیست. یعنی من میخوام بگم ببینید خود اولا یه نکته داشته باشید، خود حتی بهار که اینقدر علیش حرف میزنن، بزرگان ما بناشون نبوده حدیث دروغ بیارند. حدیث ضعیف، حالا دعوای ضعیف ضعیف واقعا چرا ضعیفه یا ضعیف نیست، این دعوای سنگین چیز داره که من خودم اغلب ضعیفا رو ضعیف نمیدونم. منتها فضای اول مثلا مرحوم مجلسی بناش نبوده و خیلی از اینا اگه یه حدیث از نظر خودشون گیر داشته غالبا زیرش نوشتن، نوشتن این که در کتابی دیدم. اما چرا خب آوردی؟ میگه خلاصه به نظر من میتونست مال معصوم باشه. بعد شما فتوا ندید، موضع نگیرید سری، یعنی از یه حدیث دیدی سری نظر ندید روش، برید جلو کم کم خود احادیث براتون حل میکنه مسئله رو. یعنی برای خود من بفور رخ داده ها. یعنی شما سری یه مطلب دیدید نگید اه پس ما تا حالا نماز رو اینجوری میخونیم فهمیدیم نماز اینجوری نیست. بعضی از آدم مواجه میشه با برخی احادیث اصلا کلا تعجب میکنه چرا اینجوری شد. فتوا ندید، فتوا نیازمند بررسی های تفصیلیه. بخونید برید جلو، برید جلو یه دفعه ببینید اصلا بعد از شما یه مطلب میخونید خیلی حدیث نامعقوله، هیچ قصه نخورید. برید جلو بعدا یه حدیث دیگه میبینید، میگه اون خود امام اصلا در مورد اون یکی امام حرف میزنه، میگه اونی که گفتن این معناش قطعا غلطه، این یکی معناش قطعا درسته. یعنی اصلا اینقدر چیز قشنگانم احادیث بینه. من سال 95 این استادمون به من گفت و من شروع کردم، بعد گفتم کاش که اول طلبگی این کارو میکردم. و بارها و بارها شده که یعنی من فکر میکنم مثلا من 95 دیگه من شهید تاریخ خونده بودم، علامه خونده بودم، آقای مصباح، آقای جوادی، اغلب این متفکران من کار کردم خونده بودم، فکر میکنم الان من تو احادیث برم چیزی پیدا نمیکنم. ما انتظارشم ماهی یه دونه حدیث، ولی اون اوایل به جرأت روزی یک حدیث کاملا جدید کاربردی به درد بخور میدم. بگم جدی گفتم، یعنی نیست که مثلا بگم یه ماه میگذشت یه حدیث میدم، هر روز احادیث میدم. بعد آدم احساس میکنه چقدر بکره، چقدر مطالب عالی عالی هیچکی نگفته، هیچ جا مطرح نمیشه، هیچ جا حرف نیست. فضای آدمو عوض میکنه. این خیلی من چیزه، این از خاصیتاش هم اینه. اینو فکر کنم استادم از قول حاجی بهجت نقل میکردن که مرحوم کاشف الغطا، شنیدی دیگه کشف الغطا، کاشف الغطا از علمای فقهای بزرگ بوده، زمان خودش شهرتش خیلی مطرح شده، برخی بعدش مطرح میشن، اما هم کاشف الغطا زمان خودش خیلی معروف بوده. ایشون ضد فلسفه است. بعد ایشون سفری داشته به اصفهان، اون موقع اصفهان پایتخت فلسفه بوده، یعنی فلسفه همه تو اصفهان بودن، خیلی افراد مهم و مطرحی بوده. ایشون که میاد اصفهان، این اونایی که تو اصفهان بودن، علمای اصفهان میخوان بهش بگن که ببین ما میدونیم تو بلاد فقهی کسی هستی، اما تو همه چی که فلسفه ما ایمان، خواستن اینو بهش یه جور تفهیم کنن که خلاص مثلا قد و چیز خودت رعایت کنی شأن خودتو. چیکار میکنن؟ چند تا سوال فلسفی سنگین میدن دست یه طلبه ای، میمیسن میگن تو اینا رو برو از حاج آقا سوال کن. اینم میره طالب اون کاشلقله سوالا رو میده. خب سوالا هم تفسیری بوده، ایشون نگاه میکنه خب که الان که نمیتونم بگم، میمیسن برات میدم. میره مثلا فردا بعد فرداش میادش پاسخو میگیره، پاسخو میاره میره پله این آقایون، نگاه میکنن پاسخا بسیار دقیق اما بدون اصطلاح، یعنی با ادبیات خیلی عادی پاسخای خیلی عمیق داده. خلاصه مطرح میکنن که بابا ما که میدونیم فلسفه نخوندیم، از کجا اینو یاد گرفتی؟ ایشون گفته بوده که من سالهاست در محضر اهل بیتم، یعنی منظورش همین احادیث و اینا، حضور در محضر کسانی که حقیقت رو میدیدند، چشم منو در قبال حقیقت باز کرده. شما سوال از حقیقت کردید، منم پاسخ دادم در روی حقیقت. یعنی میخوام یه آدمی که فلسفه نخونده پاسخی میده، فلسفه خونده‌هاش میگن این از کجا بلد بود. امید این حتی اینقدر اثر داره. این حدیث هم هستش دیگه، شرقا و غربا لن تجدا علما صحیحا الا مخرجا من عندنا اهل البيت. من خیلی حدیثو قبول دارم، یعنی واقعا بره این ور بره اون ور، آخر معرفت اینجاست. معرفت هم میتونم بگم من همه چی قائلم، فیزیک شیمی همه چی دونم، مثلا من وقت فیزیک شیمی ندارم ولی میدونم علم اجمالی دارم، این اهل بیت که ما میشناسیم همه چی دارن. حالا این نکته بود گفتم در کنار همه کار مطالعات
کلام خود احمدی هست
چی؟
میگم فلسفه در حقیقت کلام احمدی وجود داره،
همه چی وجود داره. من حرفم این است که یه چیزایی دارن، یعنی اینا خیلی عجیب غریب دستگاهشون. خب اینم پرانتزی بود گفتم در روی سیر مطالعاتی شما فرمودید کلی گفتم. خب این بحث جبر و اختیار ما حل شد، فکر کردید روش یا فکر نکردید؟ حل شد دوباره بگم میشه جان افتاد دوباره بگم یه دور دیگه بگم. ببینید مشکل جبر و اختیار چی بود؟ مشکل این بود که میگفتیم که اگه خود اختیار تحت نظام علیت باشه اختیار به خاصیت میشه. گفتیم الان من میخوام اینو بلند کنم، اگه این که من میخوام اینو بلند کنم این خودش یه چیزیه دیگه، این اگه تو نظام ضروری باشه یا علم خدا از قبل معلوم کرده باشه اینو، پس امکان ندارم اینو بلند نکنم. وقتی امکان نداشته باشه من اینو بلند نکنم، پس چه معنی داره اختیار من؟ این اشکال بود. اشکال که معلومه. خب حالا تو پاسخش گفتم که فلسفه میگن جزء آخر علت تامه، جزء اخیر علت تامه، علت تامه بعد همه عوامل دست به دست هم بدن تا فعل رخ بده. گفتن جزء اخیر در واقع به این معنی جزء اخیره، یعنی ما یه ابعاد تو وجودمون هست، از این ابعاد اثرپذیری داریم. یه ابعاد دیگه همین علم، احساسات خیلی هم ساده تره. ترسیدن، ترسیدن نیست که من الان تصمیم گرفتم بترسم. معنی نداره من تصمیم گرفتم بترسم. تصمیم گرفتن یه واقعی بیرونی رخ میده، منو میترسونه. یعنی این حیث انفعالیش پررنگه. اما تصمیم گرفتن حیث فعلیش پررنگه. یعنی که من خواستم، یعنی اونی که از من داره سر میزنه، حالا هر چی علتش باشه. من گفتم اینا در واقع توشونه. میگن اونجایی که من دارم تأثیر، من یه واحدم. این واحد من، یه بعد من تأثیر پذیر که این بعدا با هم فرق داره. یعنی علم من غیر از استاد من، فلسفه من غیر از اراده من، خودو میفهمی فرق داره دیگه. پس اونجا که دارم تأثیر میپذیرم تو این ابعاد انفعالی، این ابعاد انفعالی در منه، من تصمیم میگیرم با این ابعاد که این کار انجام بدم. پس این تحت تأثیر این نبود. اگه این اختیار تحت تأثیر این بود، ببین عوامل بیرونی تو من رقم زد، ولی این که تحت تأثیر نبود، این تحت تأثیر درون من بود. گفتم اگه در درون خودم تصمیم بگیرم به اختیار جبر نیست، از بیرون اثر بذاره جبره. برای چون در درون خودم تصمیم گرفتم، این کار کار من اختیاری. پس هم علیت رو قبول کردم، ضرورت علی کجا پیاده میشه؟ تو اینجا. این ضرورت علت معلومیه، حتما اون بیاد این احساسات میاد. واقع خارجی رو خودم من میترسم، حتما میترسم. اگه نمیدونم فلو چشم باز کنم حتما میبینم، دست خودم نیست. این ضرورت اینجا رخ میده، در درون خودم من این کار رو انجام میدم. نمیدونم شد یا نشد. خب حال دیگه
تحت تاثیر احساسات و علم تصمیم میگیرم،
تحت تاثیر اموری که تاثیر پذیرفتم. حالا احساسات علم به عنوان تو شاخص مهمش گفتم، یعنی غالبا نمیده دیگه. ما غالبا بررسی میکنیم، آها این اینجوری بود، اینجوری بود، بعد از این خوشم میاد، از این بدم میاد، خوش اومدن بد اومدن امر خارجیه.
خود احساسات انفعالیه و تصمیم ناشی از اون
اراده، یعنی انجام دادنه. حل شد؟ ایمان آوردید؟ خب دیگه ایمان آورد تمام شد. حالا اشکالشو بگم چی؟ حالا اشکالشو بگم؟ نه دیگه خوبه دیگه، حل شده مشکلات. اشکالی که هست اینه که خلاصه این منی که داره اینجا این تصمیم رو میگیره، یعنی ما همه این بحثا رو بلش کن، خلاصه این که داره رخ میده، حالا توی من باشه، از بیرون من باشه، هرچی هست، توی ضرورت این رخ میده یا غیر ضرورت رخ میده. اگه شما این قاعده از شمالم یه جدی میتونه جدی بگیرید، همین که اینجا داره رخ میده توی فضای ضرورت رخ میده. حالا اینا با ضرورت، یعنی این علمه و این احساسه بیاد، حتما من این کارو میکنم یا حتما این کارو نمیکنم؟ اگه گفت که حتما این کارو نمیکنم، پس این نمیتونه رخ بده طبق این قاعده. اگه حتما این کارو میکنم، پس دوباره تمام میشه برام. یعنی گیره این است که من با این معنی یه مقدار پیچوندم مسئله رو. اصلی گیر این است که خلاصه این اختیار ما داریم، آخرشه، وسطشه، این برشه، اون برشه، هرچی از خود این آخر به ضرور این شد یا به نمیتون این شد گیرش اینه. حالا گیرش نیفته که نه مهم نیست. حالا من اون یکی مطلب رو میگم، این یکی هم حل بشه. من راه حلی که دارم گفتم، حالا میگم راه حلم که به این عوالم برمیگرده. آیا متحری همون حرفای متحری که گفتم میخوام مطرح کنم، آیا متحری بحثی داره در باره
چیز
تبعیض‌ها تو کتاب عدل الهی؟
یه شبهه از شبهات معروف است که چرا تو عالم افراد مختلف با فایده شدن، چرا یکی فقیره یکی ثروتمند به دنیا میاد؟ این شبهه معروفه دیگه، بلدید دیگه ها،
شبهه که نیاز ندارم من توضیح بدم، پاسخ شما بگید بله. ایشون اونجا مفصل استدلال میاره، شرح میاره، من نمیخوام همشو بگم، برمیگرده به همین مبنای فلسفه به این قاعده شمالی میگرد و اینکه جای اشیا ضروریشونه. نکته حرفش اینه، یه قاعده دارن میگن که چیه مال ابن سینا، میگه ما جعل الله المشمشه فمشمشه بر اوجده ها، یعنی اینکه این نیست که خدا مشمشه زردالو رو یه ایکسی بود کردش زردالو، میگه نه، همین که خدا بیافینه زردالو شده، یعنی خدا زردالو رو با زردالویش میافینه، نه که یه ایکسی داره ایکس رو میکنه زردالو. آیا متعیر رو این مبنا میگه خدا هر موجودی که میافینه جایگاهش با وجودش جز ذاتشه؟ برای که مثال بزنه من هر جا بیفته با یه مثال توضیح میده، میگه جایگاه ما تو عالم مثل سلسله اعداده. ببینید اعداد 1 2 3 4 5 6 همین تا آخر بود. دو میتونه بگه من دلم میخواد بین 3 و 5 میبودم، اگه 2 برست بین 3 و 5 اسمش رفته، خودش که نمیره، دوتایی، یعنی اونی که بین 3 و 5 4 تاییه. منظورم معلومه؟ تو اعداد اینجوریه، اینی که بین 3 و 5 حال اسمش رو بذار 2، کلمه میتونه عوض بکنی، ولی اینکه 4 تا دانه داره، 4 تا داره، 4 داره، اینش یکیه. من همین ایشون هم فشن میگه آقا من که من اینو که معتقدم میگم اینجوری میگفتم، میگفتم مثلا من میگه آقا چرا من جای هست علی نیستم؟ میگم اتفاقا تو جای هست علی بودی، هست علی جای تو بود، بعد اون تویی که جای هست علی بودی اون یکیه، گفتش که چرا من جای هست علی نیستم؟ بعد خدا جاشونو عوض کرد، بعد تو شدی هست علی، هست علی شد. منظورم چیه؟ ببینید من میگم من چرا جای هست علی نیستم، میخوام من باشم و جای هست علی باشم، یا نه من کلا برم جای هست علی، کدوم میخوام وقتی باشم؟ من میخوام کلا هست علی باشم دیگه، یعنی هست علی هست علی باشه، هست علی هست علی هست. یعنی اگه من برم جای او دوباره هست علی میشه که هست علیه، اونم بیاد جای من دوباره من میشم که منم. درستم این میخوام اینو توضیح بدم و. یعنی اگه جای من با او عوض بشه دوباره اونی که اونجاست همونه، منم که اینجام همینم. معلوم شد؟ این فعلا پاسخ اول که میخوام ردش کنم، پاسخ های متحری تا اینجاش که معلوم. این استدلال استدلال خیلی خوبیه، فقط یه اشکالی داره. اشکالش چیه؟ اشکالش از جهت خودش، اشکالش از جهت بحث دیگری، اونم این است که آقای متحری تون کتاب دنبال این است که اثبات کنه نظام عالم نظام احسن. ما میخوام بگیم این بهترین جهانه. چرا تبعیض هست؟ چرا دعوتن؟ تبعیض و تفاوت بعد نگرده عالم، عالم از این بهتر نمیشد. درسته؟ مسئله معلومه دیگه؟ خب، حالا با این استدلال آیا متحری نظام احسن رو اثبات کرد یا تنها نظام ممکن رو؟ اگه دقت کنید دومی اثبات کرد. یعنی آیا متحری میگه امکان نداره اینی که اینجاست اینجا نباشه، یعنی امکان نداره جهانی باشه سوزنچی توش نباشه. اصلا من خواست اینجا من اثبات کنم. درسته یعنی؟ طبق این مدلی که شون میگه اشیاء معلم، این قاعده اصلا داره میگه اشیاء معلم یجب لم یجب، اگه یه چیزی موجوده به ضرور موجوده، همون گونه که معنی نداره 3 باشه 5 باشه 4 نباشه. معلومه؟ ایشون داره بعد این قاعده فلسفیه اصلا با تلقی دینی خیلی ناسازگاره. توی این قاعده میگه هر چی تو عالم رخ داده حتما حتما همین جوری باید رخ بده، غیر از این فرض نداره. دقت کنید، فرض نداشته، یعنی اصلا فرض نداره 2 بیاد بین 3 و 5، فرض نداره. معلومه؟ یعنی فرضش هم غلطه، نه اینکه وقوعش غلطه. در آیا امکان داشت خدا سوزنچی رو نیافرینه؟ معلومه که امکان نداره، من شخص شخیص بنده. حالا امکان داشت ایشونو نیافرینه؟ انصافا من که نمیشونه نیافرینه، من خیلی شخص مهمیم، ولی امکان داشت خدا ایشونو نیافرینه یا نه؟ واقعا خدا میتونه ایشونو نیافرینه؟ یعنی اون متدین از شما سوال کنه خدا میتونه چی نیافرینه؟ من اینجاست که من نمیتونه، یه سوسکم که همین حرفش بیاد میشه، نه فقط سوسکی رو نمیتونه نیافرینه طبق این قاعده، بلکه سوسکم هم نمیتونه نیافرینه. واقعا خدا اینجوریه؟ یا یا نه ما میگیم خدا میتونه سوزنچی رو نیافرینه، البته نمیشه سوزنچی نیافرینه، ولی حالا فرض کنیم میتونه سوزنچی رو نیافرینه، ولی نظام احسن در این است که سوزنچی داشته باشه. درسته؟ احسن عالم وجود منه. البته همینقدر که احسن وجود منه اون سوسکرم همینه. منظور معلومه دیگه. یعنی اون درک ما از خدا، درک عموم متدینین از خدا این است که خدا غیر از این نمیتونست جهان بیافرینه، یا خدا میتونست جهان بیافرینه ولی اینی که اینجوری بهترین جهانه. آیا به سواله چید؟ آیا خدا میتونست یه کاری بکنه امام حسین کشته نشه؟ میتونست بکنه، اما نظام احسن تو کلیتش این است که امام حسین کشته بشه، تو کلیتش بهتره. معلومه منظورم دیگه، ما اینو دفاع میکنیم دیگه. درک این قاعده میگه چی؟ میگه اگه فرض نداره امام حسین کشته نشه، چون اگه چیزی رخ داده ضروریه، رخ هم نداده ضروریه. من گفتم این حرفیست که فلاسفه میگن دو چیزی، من خودم باش نمیتونستم کنار بیام. رو این فضا من دیدگاهی دارم که یه قرار
ساید بیزه الان معجزات که اینو تداخل پیدا میکنه.
چرا؟ معجزه رو دوباره همون نظام ضرورت هست. الان امکان نداره اصلا اجرا نشه، چون اصلا قاعده است، این قاعده فلسفی اگر چیزی موجود شده حتما وجود داره. اگه موسی در اینجاست اونا در اونجا، نظام ما نظام آره خیلی ما نمیشناسیم، میگیم اگر چیزی رخ داد حتما ضرورت علی معلولی هست. پس یعنی نیست، یعنی معجزه ممکن انکار ذرات علی معلولیه، یعنی معجزه علیت رو انکار میکنه؟ حالا شما سوال خودتون بگید، معجزه خلاف علیته یا خلاف علتهاییست که ما میشناختیم؟ بگن علیت که زیر سوال نیبره. خب برای اون نظام علیت معلولی نظامش هم طبق نظر این فلاسفه ضروریه، اگه بیاد حتما میاد، اگر نه هیچ وقت نمیاد. خب این تلقیست که من گفتم من با این تلقی خودم اشکال دارم. دیدگاهی از آقای لایبنیس توی این غربی هست، من اینو من خودم موقع که فلسفه غربی خودم نفهمیدم، توی بحث علوم اجتماعی وارد شدم، یه مطلب اونجا گیر شد و اونجا فهمیدم این مبتنی بر لایبنیس، وقتی این آقای لایبنیس من ارادت ویژه‌ای پیدا کردم به خاطر همین مسئله. چون اینم کتابی داره به مسئله اسمش تئودیس است، عدل الهی. در واقع مسئله آقای لایبنیس مسئله متحریه، خود عدل الهی رو حلش کنه. یه دیدگاهی داره، اون دیدگاه رو فلاسفه ما قبول ندارن، ولی من قبولش ندارم. اون دیدگاه این است که من قبل از هر لایبنیس رو بگم یه حرفی بگم، فلاسفه خیلی به این حرف حمله میکنن، من این حرف رو خوبی حالا میگم اسخف اقوال سخیف ترین قول، ولی من سخیف ترین قول رو قبول دارم.
چی بود
لایبنیس؟ لایبنیس هم توی فلسفه خیلی معروف، هم توی ریاضیات، که خانم ریاضی بود چشه نبود، نه اینجا نبود، ریاضیات خیلی معادلات لایبنیسی معادلاتی داره خیلی فضای ریاضی هم معروفه. ما قرن 17 اینا بود، 17 18 است. لایبنیتس. من التقا ساکن محاله تو عربیه، تو انگلیسی التقا ساکنات ممکنه. 3 تا 4 تا ساکن نیدی تو انگلیسی، 3 تا 4 تا ساکن پشت سر هم میاد. مگر محاله. کجا محاله؟ خب ببینید اون حرفشون قبل از که بگم، یه اون جایی که بگم این قول سخیف رو که من قائلم بهش رو بگم بهشون، از خف اقوالم میگن فلاسفه که داری فلسفه خونده باشید، یه شاید که کلام خونده باشید دیده باشید نظریه حال، یادتون نیست ندید بین بوجود و عدم یه قائل بودن چیزی هست اسم حال، تو بحث کلامیتون مواجه نشدید. یه عدم متکلمی میگفتن که بین وجود و عدم یه چیزی داریم اسم حال، بعد کلی میدن از سر این سر چقدر رو نفهمیم، یعنی این نه وجوده نه عدمه، کلی هم میگفتن از خف اقوال بودن سرش. حالا من مسئله اینا رو بهتون میگم، ببینید از خف اقوال یا واقعا همینه. مسئله اینا علم قبل از ایجاد بود. آیا خدا علم قبل از ایجاد داره یا نداره؟ همین متدینین یعنی همه ادیان اینو قائلن. یعنی سوزنچی رو زمانی که نه زمان هم در نظر بگیر، رتبی هست در نظر بگیر، تو مرتبه خدا اون موقع که مرتبه که سوزنچی نیست، سوزنچی هنوز تو عالم رد پای ازش نیست، خدا میدونه سوزنچی رو میآفرینه مثلا چند هزار سال دیگه، نمیدونه
میدونه.
خب علم قبل از ایجاد اساسا علم همیشه نیازمند معلومه، یعنی علم بدون معلوم ما نداریم، معلومه نه؟ یعنی شما وقتی میگید علم داره، ببین شما میگید وجود داره، وجود داره یعنی وجود خود تموم شده، اما میگید علم داره، میگید علم به چی داره؟ یه علم ذات به ذاتشه، خب اون بحث داره علم به اشیا. الان این ایکسی که سوزنچی قبل از ایجاد خدا قبلا ایجاد به این علم داره؟
این داره.
خب ما ها که علم داریم، ذهن داریم. قبلا ایجاد تو ذهنمون، میگیم این حالا تو ذهن من هست، تو عالم بیرون نیست. خدا به ذهن که نداره. خدا ذهن اینجوری نداره. خب این سوزن چیه؟ قبلا ایجاد کجاست؟ اگه بگی هیچی هیچی نیست، پس این علم به تعلق نگرفته، هیچی که علم تعلق نمیگیره. اگه بگی این موجوده، خب نکته قبل از ایجاد، هنوز ایجاد نشده، اشکال معلومه؟ اینا میگن که بابا جون یه چیزی داریم، نه وجود داره نه عدمی، چون اگه بگی وجوده که گفته بعد از ایجاد میشه، اگر هم بگی هیچی عدم هیچی، حالا هیچی خدا چی میدونه؟ علم به هیچی تعلق گرفته؟ اگه این باشه هم علم خدا به سوزن چی با علم خدا به ایشون قبل از ایجاد فرق نمی کنه، چون چی چیه دیگه؟ اشکال معلوم شد؟ ولی حالا فلسفه اینو چجوری حلش کردن؟ میگن علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. ببین من یه زمان سعی میکردم اینو توجیه کنم، ولی الان دیگه قابل توجیهش نیستم. به نظرم همین الان درست. این حرفی که دارم میگم مبناش اینه، حرفی که دارم بالا لایو دیسک دارم میگم مبناش این است که این الان میخوام بگم کجا فلسفه است. من دارم در میام حرفی من و حرف رویش ناسازگاره، من اعدام میکنم آخرش. این هر مبتنی بر این است که واقعیت بزرگتر از وجوده، اوسع از وجوده. یعنی چی؟ یعنی ما فکر کنیم هر چی واقعی موجوده. ذهنیت همین فلسفه رو این قائلن. به جد قائلن میگم علاوه بر اینکه وقتی به این قائل قول میسه مخالفو میذنه له میکنه که اسخف اقوال سخیف ترین قول این است که قائل است که واقعیت غیر از وجود داریم. من میخوام بگم واقعیت داریم غیر از وجود. آروم آروم بگم که یه دفعه خیلی نشه. ببینید حرف من مثل چه حرفیه؟ مثل نگاه ما به ماتریالیستا. ما با ماتریالیستا، اونا میگن وجود مساویه با ماده. ما چی میگیم؟ ما میگیم وجود بزرگتر است از ماده. درست یا نه؟ ما نمیگیم ماده که نیست. ما عالم ذهن با ماتریالیستا با هم اشتراک داریم که عالم مادی هست. اینش که اختلاف نداریم. اختلاف سر چیه؟ سری واقعیاتی که واقعی هن، موجود هن، اما مادی نیستن. ببخشید حرف من ادام اینه، میگم من همه موجودات رو موجود میدونم، قبولم دارم واقعی هم اصلا توی رشید اختلاف شما ندارم، اما من میگم که یه واقعیت هایی داریم واقعا واقعیه ولی نمیتونی بگی موجوده. مثال یک دو مثال بزنم. مثلا الان اینجا یه پراید نیست یا هست؟ نیست دیگه، قبول دارید واقعا یه پراید نیست یا فکر میکنیم پراید نیست؟ اشتباه میکنیم. واقعا الان گزاره واقعی من معاوضه شیه واقعا ولی نیسته. ببینید گاهی وقتا واقعیت خود عدمه. علامه طباطبایی چون اینو قبول نداره، میگه اصلا عدم نمیتونه واقعی باشه، میگه اصلا گزاره سلبی نداریم. پس گزاره سلبی چیه؟ میگه گزاره سلبی تشبیهن عدم گزاره ما کردیم گزاره، یعنی بعد جمله که نداشتیم و فکر کردیم گزاره است. بعد اشکالی که به علامه وارد میشه این است که خب امتناع تناقض ابداع بدیهیات است یا نه؟ امتناع تناقض سلبی یا ایجابیه؟ سلبیه دیگه، یعنی ضرورت داره برخی از عدم ها. مثال دیگه باید بگم ماهیت و منحیث و هیه چیه؟
ایجابیه.
خوندید یا نخوندید؟ ماهیت و منحیث و هیه چیه؟ لا موجوده ولا معدومه. خوندید تو بطبیه نخوندید؟ ماهیت به ما و ماهیت نه موجوده نه معدومه. پس چی؟ نه ماهیت واقعا ماهیته. حالا اینا بحثی سنگین رو ولش کنید، ساده شو بگم آیا یه جهان خدا آفریده که ما بهش میگیم نظام احسن، آیا جهان دیگری فرض داره واقعا یا فرض نداره؟ فرض داره. بی نهایت جهان ممکن فرض داره. و آیا خدا میدونه اونا رو یا اونا دیگه نمیدونه؟
میدونه.
هم خدا میدونه هم فرض داره، یعنی واقعا. اما خدا نیافرید جهانی که توش سوزنشی نباشه، ممکنه یا نه؟ ممکنه سوزنشی، محاله ها، ولی حال فرض بگیریم ممکن. ممکنه سوزنشی توی این جهان نباشه و خدا هم میتونه جهان بدون سوزنشی رو در نظر بگیره و داره تو اطلاعاتش. اینجور بگم آیا اموری که نیستن رو خدا اطلاع داره؟ اطلاعش به چی تعلق گرفت؟ اون واقعا نیستا؟ وقتی واقعا یعنی واقعیت. این حرفش که لایبی سرطان جهانه ممکن مطرح میکنه، میگه بی نهایت، بلکه بی نهایت به توان بی نهایت جهان ممکن داریم، که از میان بی نهایت به توان بی نهایت جهان ممکن خدا یکش آفریده. این جهانه که آفریده بهترین این بی نهایت هاست. معلومه؟ حالا چراش استدلالش طلبتون ببینه، فقط خب تصور بکنید مسئله رو. معنی جهان ممکن معلوم شد؟ خب حالا من با این جهان ممکن میخوام این بحث اختیار رو توضیح بدم. ادعای من اینه.
اینا ادعاست و قبول نکنم.
این ادعایی که شما دارید الان نظام احسن شرط و تعریف رو قبول نکردید.
نه نظام احسن و تعریف فقط تنها نظام ممکنه. من میخوام بگم نظام احسن واقعا، یعنی یه دونه جهان داریم واقعا که بهترین جهانه، اما بقیه جهان دیگه ممکنه ولی موجود نیست. اولین گفتم این ادبیات آیه متحده خروجی است که جهان غیر از ممکن نیست. من میگم نه ممکنه، موجود نیست.
یعنی
خدا به همینا علم داره. تو علم خدا همه جهانا در کاره. چی بگم؟ کلمه
12 13 سال پیش من با یه خانومی این تفکر انجمنی داشت. همین بحث بود و من نظام احسن شرعی متحده قبول ندارم.
خب
کلا
رد می‌کردم. خب ما شد انجمنی.
نه
میخوام بگم نه خلاصه افرام گفت من خودم گفتم مدت ها این دفاع میکردم، حتی مثال هست علی هم زدم، ولی یه گیری داشت این تفکر. من دارم میخوام بگم یه مدلی بگم که این نباشه. مبتنی بر نظری جهان های ممکن به نظرم این مشکل حل میشه. یعنی شما بی نهایت جهان داریم، توی بی نهایت جهان این بهترین جهانیست که آفایده شده و بر همین میتواند واقعا میشه سودنچی نباشه یا واقعا نمیشه. واقعا ممکنه سودنچی نباشه، واقعیت داره این امکان.
ممکن
نیست، امکانش واقعیه ولی وجودش واقعی نیست. معلوم شد؟
خب حالا با این فرض بریم سراغ این بحث که میخواستم بریم، اختیار. ببینین ادعای من اینه، میگم که توی بی نهایت جهان ممکنه، توی بی نهایت جهان ممکن خدا که میخواست بیافرینه آفرید، آیا تنها کسی که انتخاب گر بود تو این بی‌نهایت کیه؟ کی انتخاب کرد؟
خدا
دیگه. خدا یه ویژگی داشت، خدا ویژگی مختلف داره. علم صفر. یکی از ویژگی‌هام اراده خداست. اراده خدا یعنی چی؟ ادعای من اینا. اراده خدا بر همین است که برخلاف فلاسفه که میگن اراده همون علمه و اینجاست این تفکیکی‌ها اینا حمله می‌کنن، فقها حمله می‌کنن، فلاسفه تو احادیث علم و غیر از اراده می‌دونن. فلاسفه علم همون اراده میدونن. امام کتاب داره طلب و اراده به شدت دفاع میکنه اراده همون علمه، ولی این چیزا وقتی ضد فلسفه یا که حمله میکنن حجت یار هم همینجا ندید خود هم تو ضد فلسفه
قاله طلب اراده
هم
خیلی
سنگی. اینها که مخالفن میگن علم غیر از اراده است، که منم تو مبنای من علم غیر از اراده است. یعنی علم به بی نهایت چیز تعلق میگیره، اراده فقط به یه چیز تعلق میگیره. معلوم شد دیگه توضیح من؟
خب
چی؟ فلاسفه میگن علم همون اراده است. طبق توضیح اول همین شد دیگه. امام همین میگه. امام با فلاسفه است دیگه. امام طرف فلاسفه است. یعنی خود امام فیلسوفه دیگه. نکته من این است که اینا چرا میگن علم ها تصور رو تو ذهنتون بیاد؟ اینا رو به خود حرف نمیزنن. میگه غیر از این فرض نداره. وقتی فرض نداره پس علم هم وقتی فرض نداره. ما فرضش باید بیاد تا یه چیزی بیاد. اونا میگن فرض نداره غیر از این. برای همین علم هرچی از اراده به همون تعلق میگیره. این دیدگاهی که من دارم میگم نه، علم بی نهایت داره اما اونی که اراده بهش تعلق گرفت یه دونه است. خب حالا اینجا ببین، میگم کی تا قبل از اینکه خدا انسانو بیافرینه تنها کسی که اختیار به این معنا داشت، به این معنی که من گفتم، کی بود؟ فقط خدا. یعنی میاره بی نهایت جهان ممکن، کی انتخاب کرد این جهان رو؟ خودش. اون وقت آفرینش انسان ادعای منه، تاکید میکنم ادعای اینش شرعی قبول نکنید، خودونوش فکر کنید. آفرینش انسان این است که خدا خواست یه موجود بیافرینه این ویژگی خودشو به اینم بده. یعنی همون گونه که خدا اختیار میکرد میانه بی نهایت جهان ممکن، انسانم میتونه میانه بی نهایت جهان ممکن اختیار کنه. و همون گونه که خدا تحت ضرورت علی معلولی نیست خودش، خدا که دیگه علت نداره.
چون میخواد مثلا خودشو بیافرینه دیگه.
خب نه نداره دیگه، خدا علت نداره.
انسان رو، اختیار انسان رو از این نظام ذرات در آورده. ادعای من اینها، یعنی یه چیزی به انسان داده که فقط خودش داشت و اینو که به انسان داشت من میگم امانته همینه. یادتون گفت تو امانت میگفتم، امانته یعنی داد. اون وقت یعنی چی؟
یعنی اینه، یعنی بی نهایت جهان ممکن داریم. حالا اراده تشریح تکنی میگفتم الان میخوام توضیح شدم. بی نهایت جهان ممکن داریم که کدومش احسنه؟ اونی که امن آفریده. منطقه وقتی که خدا انسان رو داد آفری، به انسان اجازه داد یه جهان دیگه بیافرینه، یعنی یه جهان دیگر وارد سیستم بکنه. اینجوری یعنی حالا یه اراده تشریعی پیدا میشه که اون بهترینه اونه. یعنی ببینید اینجوری بگم، تو هر جهانی نظام علت معلول برقرار روابط هم نسل قطعی هست. هر جهانی اگه این باشه اینه بعد تا آخرش میره. درست؟ اراده تشریعی یعنی کدوم جهان، کدوم روند اگه طی بشود بهترین رونده، این میشه اراده تشریعی. اراده تکوینی یعنی هر کدوم از اینا بخواد تو عالم موجود بشه به خدا برمیگرده. بعد خدا به انسان اراده داده یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان که تو این سیستم اول خدا توی سیستم قرار میگیره، توی سیستم قرار گرفت، میتونه سیستم رو عوض کنه، بره این یکی جهان رو وارد کنه. وقتی این یکی جهان وارد شد دیگه بقیش از خودش نیست. یعنی ما یک کاری اختیار میکنیم، ما دل رو میخواد به فلان نجی برسیم، میگه من این تصمیم رو گرفتم، تصمیم میگیره فردا برتر میشه، میگه من نمیخواستم این بشه. یعنی شما وارد هر نظام عالم شدی، این دیگه میره تا آخر خودش. شما دوباره میتونید دوباره از این نظام بری یه جای دیگه،
خودش از نظام احسن خارج کرد.
هر نظامی خودش یک نظام، هر جهان یک جهان است، نظام علی معلولش برقرار داره. اما این نظام علی معلولی ماها میتونیم ریل رو عوض کنیم. ریل رو که عوض کردیم دوباره یه جهان دیگه قرار میگیریم. این ریل که عوض کردیم یعنی یک از جهانهای ممکنی که تو علم خدا بود رو ما میگیم این وارد سیستم بشه. خدا اینو وارد سیستم میکنه. رب همه این عوالم، رب العالمین، همه عوالم ربش خداست و ما آدمای عالمی هستیم. ما این عالم رو وارد میکنیم، ولی ما وارد کنیم ما هیچ کاری به معنا کجاش کاره این؟ تو اینکه این جهان بیاد یا اون جهان بیاد. اما این جهان رو کی میاره؟ خدا میاره، برای ربش اونه. ولی این از علم خدا رفت بیرون؟ نه، از علم خدا بیرون نرفت. هر کاری ما داریم میکنیم داخل علم خدایی. اما ما میتونیم یه کاری بکنیم خلاف قضا و قدر، از دعا یرد دل قضا بلا ابرامه. قضا و قدر یعنی سیستم علی، این سیستم قطعی. قضا حدیث داریم، قضا از آسمان نازل میشه، یه دفعه به خاطر دعا انسان عوض میشه. قضا که نازل شد عوض یعنی چی؟ برای این است که من ادعام این است که مسئله مهم بدا گفتم، بدا رو هم بحث میکنم، بعدا رو من خودم اینجوری حلش میکنم. من تو فضل اسلامی نتونستم بعدا رو حل کنم، یعنی موقع که برگشتم بعدا کشتم خدا، ولی بعدا حل نمیشه به نظر من. ولی این بعدا رو من بعدا شدید دیگه تو چیه؟ بعدا یعنی چی؟ یعنی حتی امام معصوم، حتی پیامبر گزارش میده قرار این بشه، این نمیشه. چرا این نمیشه؟ چون یکی اومده سیستم عوض کرده و اون یکی ماهاییم. حضرت علی علیه السلام فرمود لولا آیتان فی کتاب الله تا روز قیامت بهتون میگفتن چی رخ داد. بعد آیه هنگ آیه بعدا رو مطرح میکنه، ما ننسخ من آیتین که بری بعدا اینو مطرح میکنن. داستان حدیث شب به هارون اول، اولین حدیث بعدا چیه؟ میگه که حضرت عیسی با حوالین مفهوم بعدا تو این حدیث انقدر مهمه که مرحوم مجلس اولین حدیث اینو گذاشته. میگه که مرحوم حضرت عیسی، اصلا مرحوم هست عیسی دیگه، حضرت عیسی با حواریونش داشت از جای رد میشد، گفتش که عروسی بود، گفت این عروسی فردا عزا میشود. رفتن فردا برگشتن عروسی برقرار بود. گفتن عیسی تو گفته بودی فردا عزا میشه، چی شد؟ با هم رفتن گفتن بری سراغ عروس خانم. رفتن سراغ عروس خانم، به عروس خانم گفتن دوشک تو بزن کنار. دوشک رو زد کنار، دیدن زیر دوشک یه عقرب یه مارو گرفته. بعد حضرت گفتش که این یه کار خاصی دیشب کرده. من عیسی نظام عالم رو داشتم میدیدم، دیدم این ماره داره میره اینو بزنه. خب مار اگه عروس خانم رو بزنه مجلس عروسی میشه مجلس عزا دیگه.
اما میگه تو چیکار کردی؟ میگه من دیشب یه گدای اومد، نیازمندی اومد، من همه مشغول بودن، من غذای خودم براش دادم به این نیازمند. اون موقع کردت ازا داشت نگاه میکرد، این اراده رو داشت، این خانم اصلا گدا نیومده تو ذهن خانم نبود امشب برم یه گدایی بیاد من بهش پول بدم، بنایی بنی نداشت. این لحظه این گدای اومد، این خانم یه تصمیم جدید گرفت، نظام عالم عزیز انداخت تو یکی ری، بعد برای همین خدا یه عقربی فرستاد تو یکی ری که بیاد اون ماره رو بگیره. صدقه دفع بلا میکند، دفع بلا میکند، راست راستی یا نظام ذرات علمی معلولی چیزی از جاش تکون نمیخوره. من میگم نه، دفع بلا میکند یعنی چی؟ یعنی تو این الان با تو این نظام قرار گرفتیم، با این نظام داریم میریم جلو، صدقه میدیم ما کانالمون عوض میشه، میفتیم تو یکی نظام. بی نهایت جهان، به توان بی نهایت جهان ما دائما داریم ایجاد میکنیم. یعنی هر عملی که داریم میکنیم ریل رو داریم عوض میکنیم. من عوض میکنم ریل کل جهان رو با این کارم، شابه ریل کل. میدید چه بلبشوی میشه؟ حال بلبشو برای ما میشه، برای خدا که بلبشو نمیشه. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی من ادعام این است که اختیار اتفاقا اون نقطه ایست که از ذرت خارجه. همون توضیحی که اینجا دادم، از این توضیح هم دفاع میکنم، میگم ما از حیث علم و احساسات اثر میپذیریم، اما اراده من دیگه تو ذرت نیست، اراده من خارج از ذرت داره عمل میکنه، با همون قول متکلمی که میزنن تو سرشون که با ترجیح عمل میکنه. یعنی من خودم جمع‌بندی میکنم که این کار رو بکنم یا نکنم، مجبور نیستم، به ضروره حتما خارج نمیشه، خود من ترجیح میدم. خدا این امکان رو برای انسان قرار داد، با این امکان یه دونه جهان شد بی نهایت جهان، ولی در این حال از روبیت خدا خارج نشد. در واقع مسئله نظام احسن یه پیچیده شد. تلقی اولی ما این بود که نظام احسن است که فقط یه دونه جهان بیافرینه. حالا سوال است که یه دونه جهان بیافرینه با موجودی که میتونه جهان رو عوض کنه، یا یه دونه جهان بیافرینه بدون اینجور موجودی. میگه یه دونه جهان آفریده با این موجود، همین که با این موجود آفریده بی نهایت جهان داره مرتب ایجاد میشه و رب همه اون عالم ها خداست. برای همین است که انسان وقتی که وارد عالم میشه، شروع داستان هم از همینه، میگه آدم رو آفریدیم بهش گفتیم این کارو نکن، یعنی این روند اراده تشریعی. گفتم اراده تشریعی تکوین خیلی مهمه. خلاصه خدا میخواد یا نمیخواد، خدا یه اراده تشریعی داره که به ما میگه که تو جهانهای ممکن کدوم روند بهترین گزینه است. در این حال خودش اینو انتخاب نمیکنه، میذاره بر عهده ما. ما هر کدومو انتخاب بکنیم اراده خداست، دوباره اراده تکوینی خداست، اراده ایست که خروجی میگیره. اراده تکوین اونجاست که تو عمل حاصل میشه، واقع میشه. وقتی واقع شد میگیم اراده تکوینی، وقتی که واقع نشده خدا میخواد یا نمیخواد، میگیم تو این بی‌نهایت جهان ممکن خدا گفته این جهان رو من میخوام، اما دست شما بازه، شما مرتب میتونی این جهان بری جای دیگه، میتونی برگردی تو این جهان، تو این سیستم عمل کنی. و بعد من مثلا تلاش کردم تصویر رو، اون وقت من به نظر خودم گفتم یه عالم معارف برای من با این حل میشه. مثلا مسئله بدا اینقدر تو احادیث مهمه، میگن ما عبد الله بشر این کما عبد بالبدا، خدا با چیزی به اندازه بدا عبودیت نشده. بعد انقدر ما چون گفتم این فلسفه تو ذهنمون قلبه داریم نمیتونیم حلش کنیم، کلا بحثش نمیکنیم، یه علت که بحث نمیکنیم میگه نمیتونن حلش کنن. حالا ببینید وقت چه قشنگ میشه، اولا که شما خدا رو خیلی جدی میگیرید، چون هر چرا ما یتق الله یجعل له مخرجا، چون تمام هر سیستمی قرار بگیرید که بنبسته خدا رو خروج گذاشته براش، میتونه بری بیرون. همین چی شد؟ هر جا بنبست قرار بگیری خروجی داره، با خودت میتونی خروجی انتخاب کنی. بعد مثلا تو مهدویت شما میگه آقا مهدویت اصلش بداپذیر نیست، اما علائمش بداپذیره. شنیدید دیگه، اینو میدونید دیگه، خود مهدویت حتما رخ میده اما علائم تو رخ نده. طبق توضیح من یعنی چی؟ یعنی بی نهایت جهان ممکن که تو علم خدا همشون درکاره، آخر همش میرسه به مهدویت. برای همین هر کدوم این جهان رو در پیش بگیرید به مهدویت میرسید. علائم بداپذیره یعنی چی؟ ما وظیفه داریم یعنی چی؟ یعنی شما میتونید این جهان در پیش بگیرید که مهدویت اینجا حاصل میشه توش، میتونید این جهان در پیش بگیرید که مهدویت اینجا توش حاصل میشه. این علامت اومد مهدویت رخ نداد. چرا؟ چون انداختی جهان تو این بوده، یعنی علائم جلو عقب میره،
فلان الان گفته قراره بیاد، قبل از که بیاد این مهدوی رخ داد، بعدا پذیره دیگه میتونه رخ داده، یعنی علائم میتونه جون عقب بره، چون ما داریم ریل جهان عوض میکنیم. که من ادعا میمود امانتی که خدا داد اینه، برای همین است امانت داد ما جهول و ظلوم شدیم. اگه امانت رو میداد ما اختیار رو دقیقاً اونی که خدا نظام امر تشریعی بود عمل میکردیم، اون وقت یه جهان فقط میرفت تو عالم جلو. ولی خدا از روز اول ببین فرشته ها اینو فهمیدن، دیدی چیزی به این میدی این جهان احسنتون رو خرابش میکنه، فساد میکنه، سخت قدما میکنه، میگه من میدونم اینی که دارم به این آدم میدم این اینجوری میشه ولی میارزه، میارزه. برای همین است که هم بدی رو تو آدم شهر میده هم خوبی رو تو آدم شهر میده. ما حرفی که داشتم همین گفتم معلوم شد؟
پس اون بیدامت جهان دیگه نظام احسن نیست.
چرا؟ حالا ببینید چی میشه. نظام احسن این است که بهترین نظام بار یعنی این که آدم بیافرینه، خود آفرینش آدم با این ویژگی اقتضای نظام احسنه یا نظام برای همین است که آدم و کافایی که فتبارک الله احسن الخالقین خود، یعنی ما یه بار تلقی فیکس از نظام احسن داریم، فقط یه دونه سیستم یا آقا فقط یه دونه سیستم بیافرینه احسنه، یا احسن این است که بی نهایت سیستم رو داشته باشه غیر خودش یکی دیگر هم بذاره بیافرینه، اما این غیر خودش هیچ کاری رو مستقلا نمیتونه بکنه و چه کاری میتونه؟ هر کاری میتونه بکنه. این تو ائمه هم به نظرم یه فهم قشنگ از ائمه میشه، ائمه هر کاری میتونن بکنن اما هیچ کاری نمیتونن بکنن، چون هر کاری نمیکنه که جهان ممکن رو وارد سیستم میکنن و تو جهان ممکن هر کاری ممکنه، ائمه چون همه رو میدونند میتونن هر کدوم رو وارد سیستم بکنن. آیا میشه الان منطقا میشه الان این وایس ریکوردر بشه قورباغه؟ منطقا میشه، ما نمیدونیم تو کدوم جهان میشه. امام معصوم میدونه الان سیستم جهان عوض میکنه، میاد تو این سیستم اراده میکنه این جهان بیاد جلو، همون گونه که من اراده میکنم اینو جابجا میکنم. تونستم منظورم رو برسونم؟
اینی که شما گفتین اشتراک پس تو همه اینا مثل همه.
آها همین، یعنی اشتراکات این است که تو کل جهانای ممکن هرچی بدار ناپذیره اینجوریه، تو همه جهانای ممکن حتما خدا پیامبر میفرسته، تو همه جهانای ممکن حتما شخصی از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خواهد بود. بر همین است که میتونه جلو بیفته، میتونه همه وقایع میتونه جلو بیفته، میتونه عقب بیفته، تو همه جهانهای ممکن مهد. بر همین است که تمام پیامبرا وعده دادن، هم حضرت محمد رو وعده دادن، هم تمام پیامبرا وعده دادن مهدویت رو وعده. یعنی چی؟ یعنی بی نهایت جهان ممکن که فرض داریم فرض نداره که مهدویت نباشه. بر همین است که گفت در قبال این تلقی تکنولوژی، آیا ممکنه ربات ها غلبه کنن انسان رو پاک کنن رو زمین؟ نه، حتما. هم دیدگاه ما این هست یا نه، جدا از این بحثه من، خود شما از اون برسیدن با توجه مهدویت ممکنه پیش بینی اینا درست در بیاد؟ دیدی فیلم ها رو دیگه که میگن کل جهان میگنن منفجر میکنن همه از بین میرن، نمیشه. اگه ممکنه این کار رو بکنن بعد مهدویت، قبل مهدویت حتما رو خوده. وقتی مهدویت رو خداد روند دیگه شما دارید غلطه، پس یه روند دیگه خواهد بود. منظور معلوم شد؟ من این خوب گفتم که خیلی برای چی؟ برای خدا برای شما معایش قرار داد. من ادعا میدم معایش یعنی چی؟ یعنی برای هر کدوم شما بی نهایت زندگی دارید. اون وقت ببینید، من گفتم چیزی که من زندگی پر از زندگی خیلی کیف میکردم این بود، میگه که ببینید، میگه که تو احادیث داریم، این بندگان خودم دیدن تو احادیث هم داریم، میگه که اونجا به من نشون دادن اگه برگردی یا برنگردی زندگی بشه تو این حالت اینجوری میشه، تو این حالت اینجوری میشه. یادتون هست دیدن ایدی؟ یعنی این خلاصه کدومش میشه؟ هر دوتاش دوتا نظامه. تو حدیث داریم میگه روز قیامت به بهشتیان نشون میدادن که اگر تو کار بد میکردی اینجای جهنم بودی، جهنمی رو نشون میدن اگه این کار رو میکردی اینجای بهشت بودی. یعنی تمام این بینهایت جهان همین الان در کار و همین حالا خود این آدم انتخاب کردش برگردن یا برنگردن. اون خانومه یادتون هست یا نه؟ یه خانومی بود میگفتش که به من نشون دادن که اگه من بمیرم زندگی بچم تا آخرش، و میگو الانم که هستم همین داره میشه، همین داره میشه، تو اختیار داری یا نداری؟ سوال در که اختیار داری یه جایش رو میتونی عوض کنی ولی یه جایش هم نمیگنی، اصلا نظام توی نظام قرار گرفته و کسی که علم کامل داره هم یعنی ائمه رو عظمت ائمه خیلی قشنگه ها، یعنی بی نهایت جهان ممکن رو میدونن، از این به اون کانال زدن هم میدونن، برای این راحت میزنن کانال میزنن. ما چون برامون اصلا باور کرده نیست، مگه میشه یه جهان همین از عادیش رو سنت کنم واقعا میشه یه جهانی باشه این بشه قورباغه؟
چرا نشه؟ تونست منظور تناقض، تناقض که نیست، این شد قورباغه. تونست منظور رو برسونم؟ یعنی ائمه اینجوری علم دارن، چون علم دارن هر کاری میتونن بکنن. ما علمشو نداریم، فقط داریم با تکنولوژی یه ذره ذره جهان جابجا میکنیم. همین ما فکر با ابزار داریم. ببینید ما از وقتی رو کره زمین پا گذاشتیم نظام عالم به هم ریختیم، ما بشر، درسته یا نه؟ همون مشکلات زیست محیطی، ما اومدیم رو کره زمین پا گذاشتیم، لایه اوزون سوراخ کردیم. قبلش اصلا ممکن بود کسی لایه اوزون سوراخ کنه؟ تصورم معلومه. این تو نظام قبل از آفرینش آدم یه رحمتی داشت میرفت، دایناسورها منقرض شدن، اینا رفتن، اونا اومدن تکون آب زمین تکون نخورد. منظورم معلومه چیه. یعنی ببینید تو تلقی سنتی که با این تلقی سازگاره، اگر یک کسی با تلقی ذرات علی معلولی، اگر یک کسی اول عالم وایسه تا آخر عالم علیت کامل دستش باشه، 100% علیت، قوانین علیت همه بدونه که چی منجر به چی میشه، اگه این کسی بدونه اول عالم وایسه تا آخر عالم میتونه پیش بینی کنه، درسته؟ تو تلقی علت معلولی میگم این تا قبل از که خدا انسانو بیافرینه اینجوری بود. یعنی قبل از که خدا انسانو بیافرینه یک کسی اول عالم وایسه، بیگ بنگ مثلا، اگه بگی اول عالمه بیگ بنگ وایستاد تا آخر میدونست چی میشه، ولی خدا انسانو که آفرید دیگه هیچ کی نمیتونه پیش بینی کنه. کی نمیتونه؟ میتونیم ما با علم خدا که همه جهان ها رو خبر داره